بسم الله الرحمن الرحیم
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و یسقط الرد بالتصرف فی المبیع سواء کان قبل علمه بالعیب ام بعده و سواء کان التصرف ناقلا للملک ام لا مغیرا للعین ام لا عاد الیه بعد خروجه ام ملکه ام لا و ما تقدم فی تصرف الحیوان آت هنا. این مسائلی که در این چند روز بحث شد که در صورتی که مقومین اختلاف در قیمت کردند چه کار باید کرد، این طور نیست که راه منحصر باشه به همین بحث‌های مشکل و باید حتما همین راه‌ها را پیمود و اتفاقا الان بیشتر فتاوا بر طبق اینها نیست. یعنی در صورتی که همچون مسائلی پیش بیاد اختلاف در قیمت حاصل بشد، این مسائلی که اینجا الان خوندیم همه مراجع نمی فرمان. بعضی می فرمایند که مصالحه بکنند، در صورت اختلاف به مصالحه حل بکنند، نه اینکه قیمت صحیح و قیمت معیب و نسبت به دست آوردن و این مسائل. احتمالات دیگری هم مثلا داده شده، بعضی ها فرمودن قرعه، بعضی راه های دیگری فرمودن که حد اقل قیمت. غرض اینه که اینجا که حالا دیگه این مسائل بحث نشد، تو ذهن آقایون یه وقت نباشه که فتاوا هم همینه و الان دیگه اگرم یه وقت خواستیم در یه جایی مسئله بگیم همین هاست. نه، این دیگه وابسته به مراجعه به فتوا هست و ذکر فتوا، احوت تصالح، رجوع کردن به قولی که یکیشون خبرویتش بیشتر هست، اینا مثلا فتاوا هست. البته قولم داریم الان هم به همین حرف های اینجا بین مراجع، ولی غرضم اینه که فتاوا مختلف هست. مسائل دیگری که هست اینه که خیار در باب عیب رد داشت و عرش. حالا مسقطاتی داریم، یه بحث داریم، مسقطات اموری هستند که مسقط رد هستند. انسان دیگه نمیتونه ولو عیب باشه رد بکنه. اموری هستند مسقط رد و عرش هر دو، که انسان نمیتونه رد بکنه و نمیتونه عرش بگیره هیچ کدام. حالا اینها را بحث میکنیم. میفرمایند که و یسقط الرد به تصرف، به دنباله بحث های گذشته که مواردی ما داشتیم رد میشده بکنی، عرش هم میشده بگیری. حالا بحث هایی که داریم اینه که مواردی داریم که رد دیگه نمیشه بکنی، ولی او عرش میشه بگیری، پهلوی دیگر خیار میشه گرفت، ولی پهلوی دیگرش که رد باشد ساقط میشه. حالا از جمله مسقطات خود تصرف هست. اگه انسان در مبی تصرف کرده باشد، این موجب اسقاط. حالا تصرف قبل از علم به عیب باشه یا بعد باشه، یه کسی خبردار میشه که عیب هست، او وقت تصرف میکنه. خب اینجا مسقط. خبرم نداشته باشه و تصرف بکنه، بعد بفهمه که عیب داشته، این تصرف هم باز مسقط و رد است. این تصرف نقل عن الملک باشه، مثل این که فروخته، یا نقل عن الملک نباشه، مثل این که مثلا خودش یه دستکاری درش کرده، تغییر شکلی بهش داده، تغییر عین داده باشه یا تغییر عین نداده باشد، عرض شود که دوخته مثلا تغییر عین نداده، یک وقت هست که اصل اون عین را به یک چیز دیگری بیرون آورده، لبن مثلا بوده، کدتش چیز دیگری، یه وقت هست که نه، فقط یک هر شبت که تغییر و مایی درش پیدا شده و اصلش عوض نشد. از اینها عجیب تر که حالا ایشون می فرمان اینه که اگر خارج کرده از ملک خودش فروخته مثلا برگرده یا بر نگرده، آمدیم عیب داشته فروخته تعمل حالا برگشته، حالا که برگشته و پهلوی خودش هست مثل این که دوباره خریده یا یه جهتی داشته که مثلا مشتری برگردون داره پیش خودش، آیا این تصرفی که کرد و فروخت دیگه مسقط هست به طوری که حالا که برگشته دیگه نمیتونه، یا این که نه؟ ایشون میفرمان عاد الیه املا الا ایهالین، فعلا میگیم که نمیتونه. و یسقط الرد به تصرف فی المبی سواء کان قبل علمه بالعده و سواء کان التصرف ناقلا للملک املا مغیرا للعین املا عاد الیه بعد خروجه عن ملکه املا، اینا هیچ کدامش دیگه نمیشه چون تصرف آمده. و ما تقدم فی تصرف الحیوان آتن هنا، این عبارت دو جور میشه معنا کرد. یکی این که این عبارت مربوط به این باشه که تصرف یعنی چه، چه تصرفی مسقط هست، این که شما میفرمایید به یسقط الرد به تصرف، میفرمان بحثش سابقا گذشته در باب بیع حیوان، اونجا داشتیم که تصرف اگر کرد خیار حیوان ساقط هست، چه نمونه تصرفاتی، اگه مثلا چند قدم سوار شده آیا اینها مسقط هست مثلا یا مسقط نیست، تا برده خانشون مثلا اینها مسقط هست یا مسقط نیست، اونجا بحث شده که خلاصه یه تصرفاتی که دال بر رضا باشه، عرف بگن این تصرف هست. این یه معنا که و ما تقدم فی تصرف الحیوان در این که تصرف به چه حاصل میشه و چه کارهایی هست که اسمش میشه تصرف، آتن هنا همو بحث اینجا میاد، مکملش اونجا هست به اصطلاح. این یک احتمال دیگر اینه که و ما تقدم فی تصرف الحیوان آتن هنا، در باب حیوان گفتیم که اگر حیوان عود کرد به انسان، فروخته بوده ولی عود کرد، حالا که عود کرد میشه که رد کرد یا نه، اونجا یه احتمال بوده که بله، برای خاطر این که خب حالا برگشته دیگه، وقتی برگشته عینش موجود هست چرا نشه رد بکنی سر به اینکه فروخته بوده و حالا برگشته، این مانعیت داره. احتمالی بوده که نه این مانع نباشه، اونجا جواب داده شده که مثلا ما استصحاب میکنیم وقتی که فروخته بوده خب این تصرف دیگه مانع انه رد شد تمام شد، حالا برگردد این دلیل میخواد که دیگه جایز باشه که انسان رد بکنه، و الا استصحاب، استصحاب عدم رد دیگه داریم، شما به وسیله تصرف بی عدم رد براتون آمد، حالا چه دلیل داره که وقتی که برگشت اون عدم و رد رد میشه، وقتی دلیل نداریم استصحاب عدم و رد میکنیم. و ما تقدم فی تصرف الحیوان که میشود وقتی آمد و بازگشت کرد یا نمیشود، اون احتمال آتن هنا جوابا مثلا داره. از مسقطات رد اینه که بعد القبض عیب پیدا بشه، بعد از آنی که مبیع را تحویل دادند به مشتری و او قبض کرد، اون وقت عیب حاصل بشه. اگر اون وقت یه عیبی حادث شد، این دیگه مانع ان رد است و نمیگذاره که رد بشه. البته غیر از عیب جلوتر، یه عیب جلوتر بوده، حالا یه عیب دیگری بعد از قبض حادث شد، او حدوث عیب بعد القبض. عیب بعد القبض دو جور داریم، عیب بعد القبض مضمون علی المشتری، عیب بعد القبض مضمون علی البایع. یعنی یه وقت هست که شما که مشتری هستی مبیع را قبض کردی، ولی در این حالی که مبیع را قبض کردید اگر عیبی پیش بیاد به عهده خود شماست، ولی یه وقت هست که شما مبیع را قبض کردی ولی اگر یه عیبی پیش بیاد به عهده مشتری هست. مثلا در باب خیار حیوان بعد القبض شما حیوانی قبض کردی، ولیکن در زمان خیار حیوان اگر که عیبی پیش بیاد در 3 روز اون به عهده بایع هست. پس ولو یه عیبی داشته جلوتر، حالا یه عیبی پیدا شد، این عیبی که حالا پیدا میشه در ایام خیار حیوان مانع نیست که شما بخواید متاع را به اعتبار اون عیبی که جلوتر داشته رد بکنی. ولیکن اگر نه، در مواردی باشه که دیگه به عهده خود شما هست، بعد از قبض هست و به عهده خود شما هست، در مواردی که دیگه به عهده خود شماست، مثل این که مثلا 3 روز خیار حیوان هم گذشته باشه بعدش باشه، یا موارد دیگر باشه، اونجاها دیگه به عهده شماست این عیبی که آمده. حالا که این عیبی که آمده به عهده شماست، دیگه نمیتونی به اعتبار عیب سابق رد بکنید، فقط عرش میگیرید. اینا که میفرمون او حدوث عیب بعد القبض، اما فورا شهید ثانی میفرمون عیبی که مضمون علی المشتری باشه، اون عیب هایی که وقتی میاد دیگه به عهده مشتری است. سواء کان حدوثه من جهته املا، خواه پیدایش این عیب از ناحیه خود مشتری هم باشه، خودش زد ای رو عیب ناکرد، یا نه یک بلای آسمانی بود، پیش آمده قهری بود، نه اینکه خود مشتری دخالتی داشت. الا ای حالین، اگر عیبی باشه که به عهده مشتری است، چه به دست خودش صادر شده باشه، چه از من الله تعالی یا من الاجنبی باشه، این دیگه نمیشه رد کرد. و ترز نابل مضمون علیه، شهید ثانی میفرمان ما یک قید زدیم که گفتیم مضمون بر مشتری باشه این عیب. این برای خاطر این بود که لوکان حیوانن و حدث فیه العیب فستلاسه، این خواستیم استثناء بکنیم اون جایی را که اگر مدی حیوان باشه و حادث بشود در او عیب در 3 روز خیار حیوان من غیر جهت المشتری، حادث بشه سببش هم مشتری نباشه، من الله تعالی مثلا باشه، من الاجنبی باشه، چون اگه از ناحیه مشتری باشه و 3 روز خیار حیوانم باشه، این نمیتونه دیگه رد بکنه به عیب سابق، به خاطر خودش الان یه ایجاد عیبی کرده و تصرف کرده دیگه. فَإِنَّهُ هِينَ اِذٍ لَا يَمْنَعُ مِنَ الرَّد، این فَإِنَّهُ میخوره به لوکان حیوانن و حدث فیه العیب. این عرشبت که عیب حاصل مانع از رد در اینجا نیست، مانع از عرشم نیست در خیار حیوان. لانه مضمون علی البائع، برای خاطر اینکه عیب در ایام خیار حیوان به عهده شخص بایع هست، پس عیب دیگری هم بیاد غیر از عیب اول، باز انسان میتونه به عیب اول رد بکنه. خب حالا در همین مواردی که خوندیم که با بله مشتری نمیتونه رد بکنه، در مواردی که مشتری نمیتواند رد بکند، اگر آقای بایع گفت عیبی نداره، شما بخوای برگردونی، عرشبت که نقصی هم که پیدا شده تازه و به عهده شما هست، عرشش را به من بیدی، من حاضر هستم قبول بکنم. ما که نمیگیم دیگه شخص بایع نمیتونه اختیار بکنه که بهش برگردونم، ما میخوایم بگیم که هم میخوام مشتری حق نداره که بگه من حتما میخوام برگردونم، این یه حقش گذشته. ولی ولو رضی البائع برده، اگه بایع راضی شد که رد بکنه مشتری این معیب را ولو حق نداره، او راضی شد مجبورن بل عرش او غیر مجبورن، حالا چه تلافی بکنه نقص را، نقص بعدی نه نقص اولی، چه تلافی بکنه این نقص را، عرشبت که بل عرش یا غیر مجبورن یا تلافی نکنه، او میگه نم چیزی هم نمیخوام بگیرم جازه. کلمه مجبور اینجا از جبر به معنای تلافی یا جابر العظم الکثیر در دعای شریف جوشن هم داریم، او غیر مجبورن جازه. باز حالا موارد دیگری که رد جائز نیست، از جمله مواردی که رد جائز نیست، هر موردی هست که تبعض صفقه لازم بیاد. یعنی چیزی که خریده شده، کالایی که خریده شده، اگر بخوایم رد بکنیم یک قسمتیش مثلا بخواد رد بشه، هر مثالی که این رقم شد که یک قسمتیش بخواد رد بشه، این درست نیست. عرض شود که حالا ایشون که میفرمان نمیشه که دیگه در اونجا اصلا بخوان رد بکنه، یا حق نداره مشتری که در اونجا رد بکنه، اگه بازبی نداره مثلا اون وقت عیبی نداره. حالا از مثالهاش اینه که اگر شما فرش و ظرف و چند چیز در یه معامله خریدی، فرش و کتاب و ظرف و همه چی رو هم در یه معامله خریدید، مثلا به 10,000 تومان، اما یه معامله بود، نه اینکه فرش جدا خریدید، ظرف جدا خریدید، کتاب جدا، نه، این همش رو هم رفته، یه مرتبه در یه معامله شما خریدید. حالا وقتی که خریدید، عرض شد که معلوم شد که فرشش عیب داره، حالا شما بخوای بری به مشتری بگی که من فرشش که عیب داره برمیگردونم، این حق را شما ندارید، برای خاطر اینکه تبعض و صفقه لازم میاد، یعنی لازم میشه که اون یه معامله‌ای که کرده و 3 چیز جزء مبی بوده، حالا 2 چیزش باشه، یکیش نباشه. اگه او اجازه داد و گفت من عیبی نداره برام، خب باز او عیبی نداره، و الا شما عمدن بخواید تبعض صفقه ایجاد بکنید، این گفتن صحیح نیست. و فی حکمهی مالو، یعنی حکم حدوث عیب که نمیگذره رد بشود، مالوش ترا صفقتن متعددن، یه انسان بخرد معامله ای را متعدد. صفقه اسم کالا گاهی هست ظاهرن، اسم معامله هم هست، معامله که انسان میکنه. لبش ترا صفقتن متعددا، یعنی در یه معامله اما متعدد را خرید، چند چیز بود. و ظهر فیه عیبون، بعد عیبی در اینها ظاهر شد، اون وقت یه وقت هست که تلف میشه یکی از اینها، یه وقت هست که نه، فقط عیب جلوتر ظاهر میشه. اونجایی که عیب جلوتر ظاهر میشه فقط، حالا این بعد بحثش میاد، عیبی ظاهر شد تلف هم شد، همین فرش مثلا تلف شد، حالا این بعد بخواد چیکار بکنه؟ بعد بخواد دوتای دیگش برگردونه. ظهر فیه عیبون و تلف احدها، یکیش تلف شده یکیش هم عیب داره، مثل این که مثلا ظرفش شکست، فرشش هم عیب درش حالا حاصل شده، یعنی ظاهر شده که بوده. اینجا حالا میخواد چیکار بکنه؟ میخواد بگه من فرش را برمیگردونم چون عیب داشته وقتی به من دادی. خب میگه که ظرف چه؟ میگه ظرفا شکسته. اینجا میشه تبعض صفقه، این جایز نیست. و تلف احدو اوشترا اس، اونجا که عیب فقط باشه اون حالا بعد میاد، اوشترا اسنان صفقتن، یا این که 2 نفر من و شما همراه در یه معامله فرش و کتاب خریدیم، همراه خریدیم و شریک شدیم، حالا بعد که فرش عیبناک در آمده من میگم باید رد بکنیم، شما که رفیقمون هستیم مثلا میگیم که نه، یا این که فرش شده مال شما، کتاب شده مال شما، تقسیم کردیم یا تقسیم نکردیم، یکیمون میگیم رد باشه در اونی که عیب بوده، یکیمون میگیم نه، اینجا جایز نیست. اوشترا اسنان صفقتن فمتنع احدهما، کالای خریدن وقت امتناع میکنه یکیشون از رد، فان الاخر یمنع من، اون دیگری ممنوع از رد میشه. البته وله العرش و این اسقطه، این دیگری میتونه که عرش بگیره ولو دیگری عرش را هم نخواد بگیره، یکیشون میگه من دیگه نه رد میکنم و نه عرش میگیرم، اما یکیشون میگه حالا که دیگه من نمیتونم رد بکنم ولی عرش را میرم میگیرم، خب مانعی نداره. و لهول یعنی این دیگری میتونه عرش بگیره و این اسقطه الاخر که گفته ردم نمی کنم. سواء اتحدت العین ام تعددت اقتسماها ام لا، این مسئله که حالا خوندین فروعی البته داره ولی فروعش فرق نمی کنه. یک وقت هست که من و شما که خریده این در یه معامله متعددی را، اینمون مختلف هست، مثل این که کتابش مال من و فرشش مال شما، اما در یه معامله خریده این که این مختلفه و متعدد. یا اینکه دو تا فرش مثلا بوده، یه فرش برای شما یه فرشش هم برای من، عرشات که ولی دو تاست بالاخره. ولی یه وقت هست که نه، یه فرش خریدیم دو تامون شریک هستیم که یه فرش هم بیشتر نیست. در این حال من میگم مثلا رد بشه، شما میگید نه نمیخوام رد بشه. این فرق نمیکنه. سواء اتحدت العین، یعنی دو تاشون که خریدن یه چیزم هست یه فرش، ام تعددت دو تا فرش مثلا کتاب است و فرش است، قسمت کرده باشین یا قسمت نکرده باشین، الا ای حالم دیگه من نمیتونم رد بکنم. شبیه این مسئله فرع دیگری هست که حکمش همینه و اون اینه که اگر پدر کسی معامله ای کرده، یه فرش خریده، این فرش عیب داشته ولی متوجه نشده، بعد خودش فوت شد، حالا رسیده به ورثه، ورثه مثلا 5 نفر بچه هستن، ورثه بعضیاشون بگوین که این فرشی که پدر ما خریده و عیب داشته حالا رد میکنیم، بعضیشون میگه رد نمیکنیم. اینجا اولای به منع هست که دیگه نتوانند ورثه رد بکنند. چرا؟ برای خاطر اینکه اونجایی که از اول 2 نفر طرف معامله بودند، عقد که خونده شده 2 نفر طرف معامله بودند، اونجا ما گفتیم اگه یکیشون حاضر نیست رد بکنند، دیگری هم نمیتونه رد بکنه. خب به طریق اولا اونجایی که طرف معامله یه نفر بوده، پدر کسی بوده، یه نفر، اونم که حالا فوت شده، بعد تفرق پیدا شده و چند تا وارث پیدا شدن، اونجا حالا یکیشون بخواه بگه رد میکنه، میشون بگه رد نمیکنه، و یکیشون بخواه رد بکنه، نه. و اولا بالمنع من تفرق، یعنی منع از تفرق، تفرق اینه که یکیشون رد کنه یکیشون رد نکند، این تفرق اسمشه. اولای به منع از تفرق است الوراث و انواهدین، نسخه های نو که وارث هست این غلط هست، الوراث و انواهدین، الوارث هم میشه بخونیم که الف لامش جنس باشه، ولی نسخه وراث در چکای قدیم هست. و اولای به منع از تفرق الوراث انواهدین، اینجا اولاست. چرا اولاست که نشود؟ لأن تعدد خدا تار اون علالعقل، برای خاطر اینکه تعدد اینجا تاری بر عقد شده، عارض شده، بعدن ورثه 5 تا هستن، ولی اول یه پدر که بیشتر نبوده. سبا اون فی ذلک خیار العیب و غیره، البته این مسئله فرق نمیکنه که خیار عیب هم باشه یا غیر باشه، وقتی که بیه منتقل شد نمیشه. و کز الحکم لوشترا شیئین فساعدا فظهر فی احدهما عیبون، این لنگه مسئله اول هست. مسئله اول این بود که عیبی ظاهر شده، یکشان تلف شده. حالا نه تلفی هم فرض بفرمایی نداریم، ما 2 چیز خریدیم، حالا یکیش تلف عیب درش پیدا شده، حالا من بخوام اونی که عیب داره رد بکنم. و کز الحکم لوشترا یه نفر 2 چیز فساعدا بیشتر، فظهر فی احدهما عیبون، اینجا بخواد فقط اونی که عیب داره رد بکند، نه، فلیس له رده، بل ردهما او امساکهما، این یا هر دو رد بکنه، اگه بخواد رد بکنه یا امساک بکنه و نگه بداره هر دو را، ولی وقتی که نگه داشت البته میتونه عرش معیب را بگیره، میگه عرش را به من بگیر. باز از جمله مواردی که رد ساقط می شود اینه که انسان من ینعتق علیه را بخرد و بعد معلوم بشه که عیب داشته. سابقا می خوندیم که انسان مالک عمودین نمیشه، مثلا مالک پدر نمیشه، مالک پدر پدر نمیشه. حالا اگر کسی پدر خودش را خرید، خب تا خرید و آمد در ملکش آنن آزاد میشه، یعنی این که گفتیم مالک نمیشه، گفتیم آزاد میشه، فورا آزاد میشه. حالا آمدیم پدر خودش رو خرید و عبد بوده و تا خرید آزاد حالا بعد بفهمه که عیب داره، اینجا دیگه نمیتونه رد بکنه. و کذا یسقط الرد دون العرش ازشترا من ینعتق علیه، این من مسئول اشترا هست نه فاعل. ازشترا شخص کسی را که ینعتق علیه، یعنی فورا آزاد میشه به ضرر او، به ضرر خریدار، ینعتق علیه. چرا نمیشه دیگه؟ لنعتاقهی به نفس الملک، چون این تا مالک شد آنن پدر آزاد شده دیگه، وقتی که آزاد شده دیگه نمیشه رد بکنی. میفرمان که این را ولو ما مثال جدا گرفتیم، ولی ممکنه شما بیاردش در تحت تصرف، که بحث اولمون بود. بحث اول این بود که از مسقطات رد تصرف است. ممکن هست یک کسی بگه این گونه خریدها از تصرف است، یعنی چون میدونه تا پدر خرید آزاد میشه، این کار تصرف در پدر هست، تصرف در ملک بایع هست که خریده، داخل در مسائل تصرف بشه به این اعتبار. و یمکن رده الی تصرف و کذا یسقط الرد به اسقاطه مع اختیاره العرش او لامعه. از جمله مواردی که باز رد ساخت هست اینه که انسان به اختیار خودش اسقاط بکنه، یعنی بگه اسقط تو رد، من دیگه رد را اسقاط کردم، دیگه رد نمی کنم. خیلی رد ساخت میشه. حالا چه عرش را هم بخواد بگیره چه نخواد بگیره، او فرق نمی کنه، رد ساخت میشه. ما اختیار هل عرش، ولی بگه عرش را میگیرم، او لامه بگه عرش هم نمیگیرم. و حیث و یسقط الرد یبقى العرش، هر جا که رد ساقط شد البته عرش به حال خودش باقی میمونه. همین مثال هایی که خوندیم رد نیست ولی عرش میتونه بگیره. حالا بحث دیگر اینه که گاهی هر دو ساقط میشن، هم رد ساقط میشه و هم عرش ساقط میشه. و یسقطان ای رد والعرش معن بالعلم به، اگر شخص مشتری از اون اولی که میخواسته بخره عالم بوده که این عیب داره و معذالت خریده، این دیگه نه رد میتونه بکنه نه عرش میتونه بکنه بگیره. فَإِنَّ قُدُومَهُ عَلَيْهِ عَالِمًا بِهِ رِزًا بِالْمَعِيبِ، برای خاطر این که اقدام شخص بر این کار و خرید معیب عالمًا به، در حالی که علم داشته به این که این عیب داره، این رضای به معیب هست. کدوم یعنی اقدام، و به رضا بهی بعده، مسقط دیگر رد و عرش هر دو اینه که نه عالم نبوده، جاهل بوده و خریده، بعد فهمید که عیب داره، حالا که فهمید عیب داره گو عیبی نداره، خدا برکت بده، مثلا خدا بر ایمان میرسونه. این معناش اینه که دیگه من نه رد میگیرم و نه عرش. و به رضا به عیب بعد از خریدن، البته در صورتی که مقید به عرش نکنه. یه وقت میگه من این عیب را راضی هستم ولی عرش میگیرم، این نه عرش ساقط نمیشه. یه وقت میگه نه عیبی نداره به طور اطلاق، مقید به عرش نمیکنه، غیر مقید بالعرش، یعنی مقید نمیکنه که عرش را میگیرم، هیچ، میگه عیبی نداره ما راضی هست. و اولا منه اسقاط الخیار، اولای از رضا اسقاط الخیار است. یه وقت هست که بعد از آنی که فهمید عیب داره رضای به عیب میده، میگه خیلی عیبم داشته باشد ما راضی هستیم، این رضا میاد رو عیب. این بود که حالا میخوندیم، میگیم رضای به عیب مسقط الرد والعرش، ولی یه وقت هست که نه، رضایتش را بله نمیاره روی عیب، اصلا میگه اسقط الخیار، خیار را ساقط کردم، اصلا مسبب را از بین میبره. یه وقت رضا میاره رو سبب که عیب باشه، این بود که حالا خوندیم. مسئله دیگر اینه که اگه وقتی فهمید که عیب هست بگه اسقط الخیار، یا از اول که معامله میکنن بگه از قط الخیار خیار را ساقط بکنن که مسبب اصلش از بین ببره. خود طریق اولا و اولا منه اسقاط الخیار که رد و عرش و هر دو از بین میبره. و بالبراءه ای براءه البائع من العیوب، از جمله مسقطات عرش و رد هر دو اینه که آقای بایه قرار بگذاره در هنگام عقد خوندن بگه آقا من این رو میفروشم دیگه هیچ کاری هم ندارم به این معامله، که نمیدونم این عیب داره عیب نداره، حالا فردا تو بگی این طوره یا اون طوره، من اصلا دیگه برکنار از این معامله. این اسم فیزنیم براءت از عیوب، یعنی او خودش از عیب ها کنار میکشه، میگه من کاری دیگه ندارم، عهده من نیست. خب این مسقط رد و عرش هر دو هست. و بالبراءه ای براءت البایع من العیوب، حالا این براءت بایع دو رقم هست، یه وقت براءت بایع به تفصیل هست، میگوید که فلان عیب عیبی که حالا هست، عیبی که بعد پیدا بشه اسم میبره، من از همه اینها عرشبت که بیزار هستم و برکنار، اسم میبره، نام میبره، تفصیل میده. یه وقت به طور سربسته میگه دیگه من کاری هم به این معامله ندارم، هرچی براش پیش بیاد، سربسته اسم عیبی اسم چیزی نمیبره. ایشون میفرمان عیب نداره، ولو اجمالا که قولی برئت من جمیع العیوب، نه برئت از سوختگی، نه برئت از این که مثلا پشمش رنگش میره، نمیدونم اینطور چیزها، نه من جمیع العیوب. و من جمیع العیوب این فایده نداره، اگه که عیب خاصی را تبری ازش بجوید این درست، ولی جمیع العیوب این تو سربسته کافی نیست، ولی اصح القولین اینه که هر دو کفایت میکنه. ولا فرق بین علم البائع و المشتری بالعیوب و جهلهما و تفریق. حالا در این که براءت بایع مسقط و رد و العرش است، این فرق نمی کنه که بایع و مشتری هر دو عالم به عیب باشن، یه وقت هر دوشون می دونن که چه عیب هایی هم هست و معذالیت میگه من تبری جستم، یه وقت هیچ کدوم من خبری ندارن، در این حال برای احتیاط میگه میگه من کاری هم ندارم و هرچی پیش بیاد و واقعا خودش هم نمیدونه، مشتری هم نمیدونه، الا ای حالم ساخت میشه. یا یکیشون میدونه مثلا بایع ممکنه خب بدونه ولی مشتری ندونه، اما او برای خاطر اینکه آزاد باشه تبری جسته، این کفایت میکنه. حیوان باشه، غیر حیوان باشه، عیوب پنهانی باشه، عیوب ظاهری باشه، هر چه باشه، وقتی تبری جست دیگه ساخت میشه. ولا فرق بین علم البائع و المشتری بالعیوب و جهلهما و تفریق. تفریق یعنی یکیشون میدونه یکیشون نمیداند، اینم عیبی نداره. ولا بین الحیوان و غیره، ولا بین العیوب الباطنه و غیرها، هیچ کدومش عیبی نداره. اما مطلب دیگر اینه که میخوان بفرمایند که یه وقت بایع میگوید من براءت میجویم از عیبی که حالا داشته باشه، یه وقت میگه که من براءت میجویم از عیبی که بعد پیدا بشه، چون اگر در زمان خیار حیوان گفتیم عیبی پیدا شد به عهده بایع هست، حالا این میخواد یه کاری بکنه که ولو اون عیبی نیست اما از حالا زمینه را خراب بکنه، بگه که بعدم اگه عیبی در زمان خیار پیدا شد به عهده من نباشه. ایشون میفرمان عیبی نداره، چرا؟ برای خاطر اینکه عمده این عقدیه که حالا خونده میشه، نه عیبی هست که موجود باشه یا نباشه. درسته که عیب باشه دخالت در خیار داره، اما اونی که اساس کار هست عقدیه که خونده شده، وقتی که عقد خونده شد این گره سببیت داره، عمده سببیت برای او هست که اگه عیبی باشه خیار میاره، اگه بعدن در زمان خیار حیوان عیبی پیدا شد بازم خیار میاره. دو چیز دخالت دارن در این که برای انسان خیار بیاد، یکی خود عیب، چه عیبی که حالا موجوده چه عیبی که بعد بیاد، یکی هم خود عقدی که خونده شده. کدومشون بیشتر دخالت دارن در این که این کار را به گردن انسان میاندازن؟ عمده عقد و معامله ای هست که شده،
درسته که حالا که دارن عقد میخونن ممکنه هنوزا عیب بعدی نباشه، ولی همین عقد موجب میشه که اگر یک وقت عیبی پیدا شد به عهده مثلا بایع باشه و خیار برای مشتری ثابت باشه، این میخواد از حالا زمینه رو خراب بکنه، بگه این عقد درسته که این کار ازش میاد ولی من میخوام سستش بکنم که بعد این کار نباشه که تو بیای برگردی و به من بگی عیب در زمان خیار تو پیدا شده یا زمان خیار حیوان مثلا بوده که مال هر دومونه و من میخوام عرشبت که خیار را اعمال بکنم. ولا بین الموجود تحالت العقد والمتجدده، فرق نیست که ساقط میشه، البته متجدده اونش که به عهده مشتری هست که او هیچی او نمیخواد اسقاط بکنی. حیث تکون و مضمونتن علال بای متجددها و نوها، اونها ایشون که مضمون بر بای هستند و سابقه هم استثناش خوندیم، اینا را میتونه تبری ازش بجوید و مانعی نداره. حالا چرا متجدده ها هم مانعی نداره که بعد میاد ولو حالا نیست؟ لأن الخیار بها ثابتون به اصل العقد، برای خاطر این که خیار به وسیله متجدده و عیوب متجدده ثابت میشه به اصل عقد. این خود خوندن عقد که حالا هست عمده این چیا را پیش میاره. و ان کان سبب و حین اذن غیر مضمون، ولو سبب که عیب باشه حالا مضمون نیست، به عهده کسی نیست چون حالا نیستش، ولیکن این که نیست یه اصلی داره که هست، اون اصل که عقد خونده شده این کافیه برای خاطر این که حالا بگن مثلا عیب ها باشه یا عیب ها نباشه، عیب ها ساقط بشه یا ساقطش نکنند. ول اباق و عدم الحیض ممن شأنها الحیض حسب سنها عیبون. مسئله دیگر اینه که هرگاه انسان عبدی را بخرد بعد معلوم بشه که این عبد اباق داشته، فراری بوده، از فراری برگشته و حالا دارن میفروشن، یا اینکه امه ای را بخرد بعد معلوم بشه که این با اینکه در سنیه که باید عادت زنانه داشته باشد عادت زنانه نمیشه، هر کدام از اینها باشه عیب و انسان به خیار عیب میتونه رد بکنه. ول اباق اندل بائع، یعنی وقتی پیش بایع بوده فرار کرده این بنده و دوباره برگشته. و عدم الحیض از کنیزی که شأنش حیض است، یعنی سنش سنی که باید حائض بشه به حسب سن خودش ولی نمیشه، این عیبون. حالا یه بحثی ایشون دارن راجع به اباق که اباق مکرر یا اباق یه مرتبه. میفرمان ظاهر عبارت اینه که ولو یه مرتبه فرار کرده باشه و بعد برگشته باشد این همی کافیه برای اینکه عیب باشه، و بعضی هم تصریح کردن که یه مرتبه هم کافیه ولی عبارت اینجا حالا ظاهرش اینه. شهید ثانی میفرمان اقوا اینه که باید به اعتیاد برگشته باشه، یعنی این اباق یه طوری باشه که بگن با این یه عبد گریزپاییه، حالا یه دفعه فرار کرده دیگه حالا همه میدونن که فرار نمیکنه، این دیگه عادتی نداره. ایشون میخوان بفرمایم که اگه یه مرتبه بوده این عیب نیست، باید به اعتیاد برسه که شخص مشتری هم وحشت داشته باشه و الهی حالا یه دفعه یه کاری کرده دیگه اثرش رفته که رفته، این نمیشه بگی عیب. ایشون میفرمان و یظهر من العباره الاکتفا به وقوع الاباق مرتن قبل العقد و بهی سره بعضهم و الاقوا اعتبار و اعتیاده. اقوا اینه که باید اعتیاد عرشبت که معتبر باشه، عادتش باشه. و اقل ما یتحقق به مرتین، اقل ما یتحققش اینه که دو مرتبه لا اقل شده باشه. زمیره تحقق به اعتیاد برمیگرده، اقل ما یتحقق الاعتیاد مرته. ولا یشترط اباقه عند المشتری، مسئله دیگر اینه که خب حالا باید که پیش بایه فرار کرده باشه، حالا که شخص مشتری خرید فرار بکنه تا بگیم ای، یا نه ولو پیش مشتری فرار نکرده اما او فهمید که فراری بوده سابقا، ای کافیست؟ میفرمان بله، لا یشترط اباقه عند المشتری بل متى تحقق ذلك عند البائع جاز الرد. هم قصدی اونجا فرار کرده دیگه ردش جایز است. ولو تجدد عند المشتری فی الثلاثه من غیر تصرفین فهو کما لو وقع عند البائع. بله اگه سابقه اباق نداشته ولی وقتی مشتری خرید اباق براش پیدا بشه، اونم تو سه روز خیار حیوان، این البته مثل اینه که پیش بایع انجام شده باشه، چون عیبی که در زمان خیار حیوان پیدا بشه و عبد و اما اینام جزء خیار حیوان بحث میشه، بله حکمش همونه دیگه. ولو تجدد الاباق عند المشتری فی الثلاثه من غیر تصرف، البته شخص مشتری هم تصرفی نکرده باشه که مسقط باشه، مگر خریده و آورده خونه، فهو کما لو وقع عند البایع، این مثل اینه که جلوتر پیش بایع اباق داشته باشه که قابل رد است. مسئله دیگر اینه که در باب حیض، آیا مضی شش ماه پهلوی مشتری لازم هست؟ یعنی شش ماه پهلو مشتری باشه و توی شش ماه عادت زنانه براش پیش نیاد، او وقت میتونه بیاد بگه این کنیز عیب داره، یا نه اگه ماه اول که باید عادت بشه نشد این دیگه کافی باشه برای خاطر اینکه اون خیار رد را داشته باشد. میفرمان نه، ولا یعتبر فی ثبوت عیب الحیض مضی ستت اشهرین کما ذکره جماعتون، که جماعتی فرمودن با شش ماه باشه، بل یثبت به مضی مدت تهیز و فیها اسنانها فی تلک البلاد، بلکه ثابت میشه به گذشتن مدتی که حائض میشن در اون مدت همسنهای او در این بلاد، در بلاد معمولی ما مثلا هر ماه عادت زنانه هست، حالا اگر نشد این میگیم عیب هست، اگه بلدی هست که مثلا هر از دو سه ماه میشن، خود دو سه ماه اونجا، شاید کسانی هم که فرمودن مثلا شش ماه، شاید در محیط اونها مثلا این طوری بوده که این فاصله مثلا داشته که حالا بعید البته اون. و کذا سفل به ذم المسلسه و هو مستقر تحت الماء من قدرت فی الزیت و شبهی غیر المعتاد، یعنی و همینطور لایه که تهنشین میکنه از روغن اگر زیاد باشد اینام عیب است، همینطوری که اباق عیبه، عدم الحیض عیب است، سفل هم عیب است در صورتی که غیر معتاد باشه. سفل میشه بخونی، سفل هم میشه بخونی، سفل هم میشه بخونی، معناش اون چیزیه که قرار میگیره ته مایع و چیزهای آبکی، من کدرتین یعنی از لایه‌ای که تهنشین میکنه و اونجا میمونه، کدره اینجا معناش همون لایه‌ای هست که چین میکنه، معنای دیگر هم برای کدره هست، تیرگی و اینها، ولی اینجا همونه که تهنشین میکنه. فزیت و شبه، هر شبت که در روغن و شبه روغن و هر چیزی که این چیز را معمولا داره، سرکه، آب لیمو، همه اینها یه تحلایه هایی داره، اما غیر معتاد باید باشه، خیلی زیاد باشه، اما المعتاد منه فلیس به عیبن لاقتضاء طبیعت زیت و شبه کون ذلک فیه، غالبا طبیعت روغن و شبه روغنه که غالبا یه کمی ایچیا داره اما اون مانعی نداره. خب در اون جایی که زیاد باشه یه اشکال هست، اشکال اینه که شما میگید معامله درست، اما چیزی که هست عیب هست، اگر خواست میتونه به عنوان خیار عیب رد بکنه، و حال این که اگر زیاد باشد این اشکال علم به مقدار مسمن پیش میاد. روغنی خریده، پنج من مثلا روغن بنا بوده باشه، حالا یه مقدار زیادی درد و لایه و اینها داره، خب این اشکال اینه که روغن چقدر هست. وقتی که برمیگرده اشکال به این که روغن چقدر هست، خب این اشکال از اونجا هست که معامله درست نیست. نه اینکه معامله درست هست ولی اگر خواست از راه خیار عیب میتونه بیاد خیار عیب را اعمال بکنه. شما چرا یه مسئله جلوتر را به کار نمیبری؟ کسی بگید معامله درست نیست وقتی غیر معتاد شد. میفرمان که نه، این اشکال وارد نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه ما سابقا هم گفتیم که بعض از چیزها هست که وزنش به مجموعه همی که هست حساب میکنن. مثلا اگر یه جاهایی روغن رو با ظرفش میفروشن، اگر یه جاهایی روغن رو مثلا با مشکش میفروشن، اونجا دیگه همی وزنش معلوم که باشه این چقدره، میگن این 15 مره مثلا. حالا ولو دیگه ندونن که 14 منو چقدرش روغنه، پوستش چقدر وزنشه، حلبش چقدر وزنشه، این دیگه مضر نیست، چون معمول شده که با ظرف می‌فروشن مثلا. اونجا گفتیم که این اشکال نیست. اینجا هم همینطور، اینجا خود یا با دردش می‌فروشن، حالا دردش زیاد شده چیکار می‌کنن؟ میگن عیب داره، نه اینکه بگن معامله درست نیست. ولا یشکل صحت البیع مع زیادته عن المعتاد بجهالت قدر المبیع المقصود بالذات فیجهل و مقدار و ثمنه و مسمنه. حالا ما رو مسمن بحث میکردیم، اشکال برای صحت بی پیش نمیاد اگه زیاد باشه از معتاد، به این که بگیم قدر مبیع مقصود به ذات معلوم نیست چقدره، چقدر روغن هست، چقدر آب لیموه، بگن معلوم نیست. خب مبیع مقصود به ذات روغن بوده، آب لیمو بوده، سرکه بوده، خب الان معلوم نیست، قدرش معلوم نیست. او یه اشکال، پولش چقدره؟ همه این پولی که ما دادیم که نباید باشه، مقدار ثمن هم مجهول میشه، پس این اشکال هست. جواب اینه که نه، اینا اشکال نیست. چرا؟ لأن مثل ذالک غیر قاده، اینا ضرر نداره. مع معرفت مقدار الجمله، اگه مجموعش معلومه که وزنش چقدر هست، اینا ضرر نداره. مثل مثالهایی که گفتیم کما تقدم فی نظائره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. شعص فرموده که هنالک دعا زکریا ربه قال رب حبلی من لدنک ذریتا طیبه انک سمیع الدعا. دعا کرده حضرت زکریا که خدایا از جانب خودت یک ذریه و فرزند به من بده، اما ذریه طیبه. انک سمیع الدعا. اون وقت فنادت الملائکتو و هو قائم یصلی فی المحراب ان الله یبشرک بیحیی. ملائکه ندا کردند او را در وقتی که نماز میخوند در محراب که خدا بشارت میده تو را به یحیی، یحیی فرزند. اون وقت جناب زکریا که دعا کرده ذریه طیبه خواسته، از خدا خواسته که ذریه‌ای بهش بده که طیبه باشه. روی این طیب در قرآن مجید زیاد تکیه شده. یعنی وقتی ما از دنیا میخواییم بیریم، از این نشأه میخواییم منتقل بشیم به عالم برزخ، اونجا حساب اینه که انسان طیب هست یا خبیث هست. وقتی که انسان در محشر وارد شده و میخواد بره به طرف بهشت، اونجا باز تکیه روی طیب بودن هست. مثلا در سوره مبارکه نحل داریم که میفرماید الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنه. اون اشخاصی که ملائکه وقتی جانشون را میگیرند و قبض روحشون میکنند طیب باشن، به اونا میگن سلام علیکم. هنگام بهش اونجا به انسان گفته میشه که تبتم فدخلوها خالدین، طیب بودید. پس ملازم میفرماید که انتقال انسان به عالم برزخ وقتی با سعادت همراهه که انسان طیب باشه. هنگام قبض روح ملائکه بفهمن طیب هست، بهشت وارد شدن انسان باید طیب باشه. جناب یحیی ذریه طیبه حضرت زکریا هست و حضرت زکریا نخواسته که یه ذریه خدا بهش بده. اگر 120 سالش بوده و فرزند نداشته و از خدا خواسته، اما ذریه طیبه خواسته. همسرش هم که 90 سال ظاهرن داشته، هنوز آبستن نشده و خدا خواسته و حامله شده، ذریه طیبه به ایشون داده. و آیه شریفه سوره آل عمران دلالت داره که همین دعا مستجاب شده، همین دعای ذریه طیبه، و خداوند به ایشون ذریه طیبه را داده است. حالا میخوایم عرض کنیم که این ذریه طیبه چه بوده. حالا حضرت یحیی مسلم حضرت یحیی شد ذریه طیبه، حالا حضرت یحیی چه داشته که ذریه طیبه بوده؟ تا انسان بتونه کسب بکنه اون صفات را و اونم بشه جزء طیبین و هنگام جان دادن طیب باشه، هنگام داخل بهش شدن طیب باشه. بلکه خداوند عالم در قرآن مجید می‌فرماید این امتحان‌هایی که ما پیش می‌آریم لیمیز الله الخبیث من الطیب، امتحان‌های عالم برای خاطر اینه که خبیث از طیب جدا بشه، انسان‌های خبیث معلوم بشن، انسان‌های طیب هم شناخته بشن. حالا این طیب با چی هست؟ با چه انسان روحش میشه طیب و پاک؟ در برابرش خبیث در قرآن داریم، ظالم هم داریم. و با چه چیزهایی هست که انسان خبیث است، روحش آلوده هست و درد و تهنشین های کارهای بد روی روحش را گرفته است؟ در سوره مبارکه مریم اونجا باز داستان جناب یحیی و زکریا ذکر شده و در اونجا خصوصیاتی از حضرت یحیی بیان شده و اون اینه که در اونجا می‌فرماید که یا یحیی خذ الکتاب بقوه و آتیناه الحکم صبیا و حنانا من لدنا و زکاتا و کان تقیا و برا بوالدیه و لم یکن جبارا عصیا. از این آیات شریف استفاده میشه که جناب یحیی 6 تا صفت داشته. این 6 تا 3 تاش خدادادی بوده، مثل خداوند به او داده بود، مربوط به این نبوده که حضرت یحیی خودش کسب کرده باشه، ولی 3 تای از اینها هست که کسب کرده بوده، دنبالش رفته بوده، طیب بود. از اینجا میفهمیم که طیب بودن یه مقدارش اینه که دستگیری خداوند شامل انسان بود، ولی یه مقدارش هم هست که انسان خودش باید یه قدمی برداره تا طیب بشه. اونی که خداوند عالم داده بوده به حضرت یحیی و آتیناه الحکم صبیا این بوده که از بچگی دانشمند بوده، از بچگی حکم و مطالب حکمت را میدونسته. مثلا در روایت از حضرت رضا علیه السلام داریم که بچه ها به جناب یحیی میگفتن بیا بریم بازی. از اون بچگی حضرت یحیی میفرمود که مال لعب خلقنا، یعنی ما که برای بازی خلقت نشدیم. این دانستن این مطلب این حکمت است، این بالاترین حکمته که انسان بدونه برای چه آفریده شده، برای که یه عمری بازی بکنه، یه عمری لهو و لعب و بالاخره عیاشی بکنه، همین بخوره و بخوابه، یا برای چیز دیگری خلقت شده. خب خیلی مطلب بلند پایه‌ایه، این ممکنه که اشخاصی که خیلی کامل میشن اون اواخر بفهمن که برای چه خلقت شدن. ولی خداوند عالم میفرماد ما از اول داده بودیم به حضرت یحیی و آتیناه الحکم سبیا. این روایت در تفسیر صافی هست از حضرت رضا علیه السلام که حضرت یحیی میفرموده که ما للعب خلق. خب این دستگیری الهی بوده. البته همین قسمت از آیه هست که ائمه ما استدلال می کردن که امام میشه 4 ساله باشه، 5 ساله باشه، 7 ساله باشه. امام وقتی خدا بخواد که مانعی نداره که حضرت یحیی و آتیناه الحکم سبیا بوده. و حنانم من لدنا، یه معنای به حنانم من لدنا اینه که از ناحیه ما خیلی مهر متوجه به حضرت یحیی بود. در روایت داره که یا تفسیر که وقتی ایشون میگفت یا الله یا رب جواب میشنید لبیک، همین یه مرتبه تا توجه پیدا میکرد و نام خداوند میبرد جواب میشنید. این خیلی حنان است، یعنی خیلی محبت و مهر از طرف خداوند نسبت به او بوده. و حنانم من لدنا، البته معانی دیگر هم شده، تفسیر را میبینید. این حالا یکیش. و زکاتن، و دیگری این که ما داده بودیم به حضرت یحیی زکات را. این زکات علامه طباطبایی فرمودن یعنی نمو، رشد، رشد بهش داده بودیم در معنویت، رشد میکرد، جلو میآمد. و آتیناه زکات. خب این سه تا دستگیری الهی بوده دیگه، انسان حکمت از بچگی داشته باشه تا بگه یا الله جواب بشنه و لبیک و خداوند عالمم دائما رشد بهش بده. اینها دستگیری‌های الهی. اما وکان تقیا، از اینجا لحن آیه عوض میشه. اون سه تا میفرماد و آتیناه، و ما داده بودیم حنانم من لدنا زکاتن، اونا همش آتیناه. اما اینجا وکان جناب یحیی تقی بود، با تقوا بود. از اینجا میفهمیم یک راه مهم این که انسان روحش طیب باشد اینه که تقوا داشته باشد، واجبات را انجام بده، محرمات را ترک بکنه. وقتی واجبات را انجام داد و محرمات را ترک کرد، این قهرن یه حالت طهارت روح و تیب روح براش پیدا میشه. و برم به والدیه، و علاوه نسبت به والدین پدر و مادر خیلی مهربان. از اینجا میفهمیم یک راه این که انسان روحش طیب باشد اینه که نسبت به پدر و مادر خیلی مهربان باشه. بعضی وقتا هست که اوائل جوانی، حالا طلبگی یا غیر طلبگی، انسان اشتباه میکنه، خیال میکنه که اگر مثلا دنبال هدف و فکر خودش بره، حالا ولو پدر مادر جدا ناراحت باشن، این مثلا رشد میکنه یا حتما به یه مقاماتی میرسه. این انسان و حالش نیست که داره اشتباه میکنه. تیب روح به اینه که انسان در برابر اونها خوش رفتار باشه، هرچی از دستش میاد تواضع نسبت به اونها به خرج بده. و هر اندازه انسان نسبت به اونها خوش رفتار تر باشه، طیب روحش بیشتر هست. و برم به والدیه، ولم یکن جبارن اسیا، و علاوه بر این جناب یحیی جبار اسی نبوده است. اون دوتا صفت اثباتی بود، این صفت سلبی است، این را نداشت. مرحوم طبرسی علیه الرحمه فرموده جبار اون کسیه که بخواد همه انسانها رعایت حقوق نسبت به او بکنن، اما او رعایت حق کسی نکنه. اون بخواد مردم سلامش بکنن، احترامش بذارن، با انصاف باشن در معامله با اش، همه حقوق اجتماعی نسبت به او در مجلس، در معامله، در همه جا هی رعایت بکنن. اما نوبه او که میرسه، نه، او یه تافته جدا بافته‌ای باشه، اعتنایی به کسی نداشته باشه. این میشه جبار اسی، یعنی از همه حق را میطلبه ولی خودش ممتنع هست که حق مردم را بده. جناب یحیی اینطور نبود. ولم یکن جبارن اسی، یعنی اگه میخواست مردم رعایت حقش بکنن، خودش هم در صدد بود که رعایت حق دیگران بکنه. حالا از این آیه شریفه سوره مبارکه مریم، این دو سه تا آیه، وقتی که بگذاریم پهلوی آیه شریفه سوره آل عمران که اونجا حضرت زکریا دعا کرده خدایا ذریه طیبه به من بده، دعای حضرت زکریا مستجاب شده، ذریه طیبه بهش داده شده. او وقت طیبه را وقتی خداوند عالم بخوا شرح بده که چه داشته، این خصوصیات هست. حالا اونی که برای ما اهمیت بسیار داره این ستای آخر کاری هست که انشاءالله موجب بشه که طیب روح پیدا کنی. و کان تقیم و برم به والده ولم یکن جبارن اسیا و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.